أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. در آستانه بیستم جمادی ولادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و روز زن و همچنین تولد فرزند بزرگوارش حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبری کبیر انقلاب اسلامی قرار گرفتیم و این دو مناسبت با دهه فجر امسال مقارن گشته و این تقارن بسیار مبارک رو هم مد نظر داریم و همه این مناسبت ها رو خدمت همه دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم و چند جمله‌ای در رابطه با شخصیت بانوی دوسرا ام الائمه النجباء فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله علیها عرض بکنم. خب مسلما همه می دانیم این حضرت دختر گرامی نبی اکرم پیامبر خاتم و حضرت خدیجه دختر خویلد رضوان الله علیها است. در واقع از پدر و مادری که برجسته تر از اونها رو در تاریخ بشر سراغ نداریم متولد شده. در تاریخ بشریت از تعالیم و دستوراتی که پدر گرانقدر اون بزرگوار آورده و چهره تاریخ را دگرگون ساخته از عهده شخص دیگر خارجه. تاریخ مادری چون مادر زهرا سلام الله علیها سراغ نداره که اون چه داشت خالصانه در طبق اخلاص نهاد و به همسر والا مقام و خدای متعال تقدیم نمود و همه اون چه رو که داشت در راه پیش برد اهداف دین آسمانی اسلام مصرف نمود. به هر حال در سایه پرمهر چنین پدر و مادری با عظمت حضرت بتول رشد و نمو پیدا کرد. در خانه ای سرشار از مهر و عطوفت پدر بزرگوار که بار سنگین مسئولیت نبوت رو بر عهده داشت و متحمل دشواری های فراوان در این راه بود رشد کرد. فقط عرض بکنم که یکی از ویژگی‌های حضرت زهرا سلام الله علیها به همراه اهل بیت که میتوان از قرآن کریم استفاده کرد اینه که دوستی این بانوی مکرمه پاداشی است که خداوند اون دوستی رو برای رسالت پدر و تلاش های 23 ساله پدر قرار داده. جابر بن عبدالله انصاری روایت میکنه عرب بیابان نشینی محضر پیامبر مکرم اسلام شرفیاب شد. عرض داشت: یا رسول الله، اسلام را بر من عرضه نما. حضرت فرمودند: گواهی بده که معبودی غیر از خدای یکتا نیست، خدایی که شریک ندارد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. مرد عرب عرضه داشت: ای حبیب خدا، آیا در قبال این گواهی که من میدم درخواستی از من داری؟ رسول خدا فرمودند خیر، از تو درخواستی جز دوستی و محبت در حق نزدیکانم ندارم. مرد عرب عرض داشت دستتان را بدهید تا بر انجام این کارها با شما پیمان ببندم. اون کسی که محبت تو و خاندان و نزدیکان تو رو در دل نداشته باشد مورد لعنت خدا قرار گیرد. و خدا و رسول خدا به دنبال این گفته مرد عرب آمین فرمودند. در طول تاریخ این دوستی و محبت رو پیروی و تصدیق رسول خدا و ارتباط با خیشاوندان اون حضرت دانستند. زمخشری هم در تفسیر کشاف خودش در ذیل آیه 23 سوره مبارکه شورا که خدمتتون تلاوت شد، پیامبر فرمودند قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، آورده است که وقتی این آیه نازل شد به رسول خدا عرض شد اون دست از نزدیکان شما که دوستی و محبتشون بر ما واجبه کیانند؟ حضرت فرمودند علی و فاطمه و پسرانشان. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق پیروی، شیعه بودن و محبت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله رو به همه ما، دوستان ما، خانواده های ما، نسل و ذراری ما عنایت بفرماید و در دنیا و عقبا و برزخ دست ما رو از ذیل عنایاتشون کوتاه نکنه. اما بحثی رو که داشتیم رسیدیم به این بخش که ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد غیرها. مرحوم آخوند در این فراز یه تعریض دیگری نسبت به شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه دارند و اون این که خب مرحوم شیخ مبناشون این شد که در حدیث رفع در تمام فرازها حتی در فراز ما لا یعلمون برای اینکه وحدت سیاق حفظ بشه یا باید قائل بشیم به اسناد مجازی یا باید تقدیر بگیریم. در تقدیر هم در مورد لفظی که در فرازهای مختلف حدیث رفع در تقدیر گرفته میشه گفتن سه احتمال وجود داره: یک، خصوص لفظ مؤاخذه در تقدیر باشه; دو، خصوص اثر بارز هر موردی در تقدیر باشه; سه، جمیع آثار در تقدیر باشه. اونگاه مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرمودند که لفظ مؤاخذه در تقدیره، یعنی حدیث در واقع اینجوریه: رفع عن امتی مؤاخذت المضطر الیه و المستکره علیه و الی آخر. مؤاخذه در تقدیره در همه این فرازها. اما مرحوم آخوند در این فراز میخوان بگن نه، دلیلی بر تقدیر لفظ مؤاخذه نداریم. بلکه یا از باب قدر متیقن باید اثر ظاهر در هر مورد رو در تقدیر بگیریم، و یا قائل به تقدیر گرفتن جمیع آثار بشیم. و از قضا شواهدی داریم که تقدیر گرفتن جمیع آثار رو تقویت می کنند. لذا فرمایش شیخ که می فرمان مؤاخذه در تقدیر باشه مورد قبول نیست. سه تا شاهد میشه برای تقویت تقدیر گرفتن جمیع آثار آورد. اولا ببینید، وقتی رفع فعل نسبت داده شده به عین خارجی، به مثل خطا و نسیان و اکراه و اضطرار و اینها، معلوم میشه متعلق رفع حذف شده. و در علم بلاغت خوندیم که حذف متعلق مفید عمومه. پس این یه شاهد که آقا در واقع مراد اینه که رفع جمیع و آثار الخطأ و النسیان و الاکراه و فلان. شاهد دوم، با توجه به این که حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده، حدیث امتنانی است و امتنان کامل در صورتی است که جمیع آثار این امور از امت اسلام برداشته بشه، نه فقط بعضی از آثار. رفع بعضی از آثار که امتنان نمیشه، امتنان کامل در صورتی است که مراد از اون مرفوع، اون چی که رفع شده، جمیع آثار باشه. البته لازم به ذکره که اگر رفع اثری به سود همه امت باشه، امتنان بر همه امت صدق میکنه ها، وگرنه اگر رفع یک اثر فقط به حال فرد یا گروهی سودمند باشه ولی به ضرر فرد یا گروه دیگه باشه، چنین رفعی امتنان بر امت به حساب نمیاد. ببینید مثلا اگر شخصی به سبب خطا و نسیان و اینها مال دیگری رو تلف کنه، حواسش نبود ماشین دیگری رو خش انداخت، سنگ رو میزد به گنجشک، رفت شیشه ی همسایه رو شکست، عمدی در کار نبود، آیا میتونیم اینجا بگیم به حکم حدیث رفع ضمانت برداشته شده، او ضامن نباشه؟ بله، رفع ضمانت نسبت به تلف کننده منت به حساب میاد، اما نسبت به صاحب مال ضرره. پس چنین چیزی رو نمیشه ما حدیث رفع برداشت. حدیث رفع چیزایی رو برمیداره که برداشتن اونها منت بر همه امت به حساب بیاد. به هر حال. اما مؤید سوم شاهد سومی که برای تقدیر جمعی آثار داریم که مرحوم آخوند هم ذکر خواهم کرد، روایتی است که در محاسن برقی از امام هفتم نقل شده. این روایت رو که در محاسن برقی آورده شده بیانش رو اجمالا توجه کنید. فهمد که مردی رو اکراه کردن، اون مرد شد مکره که قسمی بخوره، قسم بخوره که اگر مثلا دوباره فلان کار رو انجام دادم همه زنانم مطلقه باشند، همه بندگانم آزاد بشند و همه اموالم صدقه باشند. در حالت اکراه چنین قسمی رو خورد و بعدن هم اون کاری رو که قسم خورده بود بر انجام ندادنش انجام داد. در حال اکراه این قسم رو خورد، بعدن مخالفت با قسم کرد. آیا همه زناش طلاق داده شدند؟ همه بنده هاش آزاد شدند؟ همه مالش صدقه شد؟ البته توجه دارید که اصلا قسم بر این امور از نظر فقه شیعه پذیرفته نیست. اما حالا با قطع نظر از اون، شاهدی رو که امام هفتم آورده، امام کاظم آورده، مورد توجه قرار بیدیم و اون اینه که امام فرمودن خیر، نه طلاق زنان محقق میشه، نه حریت و آزادی عتق بندگان و نه صدقه واقع شدن اموال. بعد هم در تعلیل میفهمد که برای اینکه اون مکره به قسم شده و اکراه رافع این آثاره و برای اینکه رافعیت اکراه نسبت به این آثار رو که همه آثار وضعی هم میبینید که رافعیت اکراه نسبت به این آثار وضعی رو مدلل کنه، امام علیه السلام به حدیث رفع استناد کرده و فرموده جدم پیامبر فرموده است که رفع ما اکرهو علی. خب از این روایت چی استفاده می کنیم؟ این که حدیث رفع فقط برای رفع مؤاخذه نیست، حتی آثار وضعیه را هم بر می داره. پس معلوم میشه اون چی که در تقدیر صرف مؤاخذه نیست بلکه جمعی آثاره. توجه کنید، ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه، دلیلی نداریم. تعریض بر شیخ انصاری ها، آیه شیخ، دلیلی نداریم بر تقدیر گرفتن مؤاخذه تنها بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحدین، بعد از این که روشن شد که مقدر در غیر واحدی از فرازها مثل اکراه و خطا و امثال اینها به قرینه خبر محاسن که میاد، مقدر خبر ان المقدر غیرها غیر مؤاخذه است، فلا محیس ان یکون المقدر هو الاثر الظاهر فی کل منها، چاره ای نیست. یا اینکه باید بگیم مقدر اون اثر بارز و ظاهر هر موردی است. مثلا اگر مکره شد بر شرب خمر، خب شرب خمر اثر بارزش چیه؟ اثر بارز شرب خمر جریان حده، بگیم خب حد جاری نمیشه. عدم قبول شهادتشه، بگیم نه شهادتش پذیرفته میشه چون با اکراه شور بخم کرده. پس یا مقدر هو الاثر الظاهر او تمام آثار حلتی تقتضی المنته رفعها. پس می یه شاهد یا تمام آثار و شاهدی که برای تمام آثار بودن مقدر میشه آورد، برای اینکه امتنانی بودن حدیث اقتضا میکنه که تمام آثار باشه و الا رفع بعض از آثار که امتنان نداره. کما ان ما یکون به لحاظ الاسناد الیها مجازا هو هذا، همچنان که اون اسناد مجازی که اگر بگیم آقا اسناد اینجا اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازیه، اگر اسناد مجازی هم مراد باشه اسناد حقیقی یعنی به اعتبار اثر بارز یا جمعی آثاره نه به اعتبار مؤاخذه. انما یکون به لحاظهی، اون چه که به لحاظ او الاسناد الیها مجازن، اسناد به این امور اسناد مجازی میشه، ما یکون هو اون امر اون شی هذا یا اثر ظاهره یا جمعی آثاره کما لا یخفا. پس وقتی خصوص مؤاخذه در تقدیر نشد، فالخبر دل على رفع کل اثر تکلیفی او وضعی که کان فی رفعه منتن علی الامه. از حدیث رفع دلالت می کند بر رفع هر اثر، هم از اثر تکلیفی یا وضعی، که برداشتن اون منت بر امت باشه ها، نه منت بر فرد خاص یا افراد خاص. مثال زدم مثل زمانت رو بر نمی داره. کم استشهد الامام علیه السلام، همچنان که استشهاد فرموده، اینم شاهد دیگر، امام موسی بن جعفر علیه السلام به مثل هذا الخبر فی رفع مستکره علیه من الطلاق و صدقه و العتاق، که در این روایت امام برای رفع آثار وضعی مثل طلاق و عتق و صدقه به حدیث رفع استشهاد کرده. پس معلوم میشه که مقدر مؤاخذه نیست، جمعی آثار وضعی رو هم شامله، که اگر اینا رو با اکراه برشون قسم بخوره نه اینا تحقق پیدا نمی کنند. در ادامه میخواییم یه مطلبی رو مرحوم آخوند بیان کنن که در رسائل باز مفصل خونده شده، و اون اینه که آثاری که بر عناوین اصلی و اولی فعل مترتب میشن یه بخش از آثارند، یه بخش از آثاری هستن که بر فعل مکلف مترتب میشن، مثل این که شرب خمر اختیاری، همین عنوان شرب خمر، سبب استحقاق عقاب در آخرت میشه، موجب جریان حد شرعی در دنیا میشه. یا مثلا قتل نفس، همین عنوان قتل نفس اگر عمدی باشه خب سبب قصاص میشه. این آثار رو میگیم آثاری که مال خود اون عنوان، خود اون عمل هستند. گاهی نه، آثار بر عناوین ثانوی یا همون عارضی فعل مکلف مترتب میشن، نه بر عنوان اصلی و اولی. مثلا قتل اگر خطئی شد، قتل خطئی، خطا از عوارض ثانویه است دیگه در مقابل اختیاره، در مقابل عمده. قتل اگر خطایی باشه اثرش اینه که دیه بر عاقله است، دیه ای که به وراث مقتول پرداخت میشه. یا مثلا اگر سهوًا چیزی رو در نماز کم و زیاد بکنه، کمی و زیادی سهوی نه عمدی، اثرش سجده سهو مثلا. خب وقتی با این دو قسم آثار آشنا شدیم، حالا میخواییم از زبان آخوند این نکته رو مطرح کنیم که اون چه که به وسیله حدیث رفت برداشته میشه آثار عناوین اصلیه، نه آثار عناوین ثانوی. مثلا ببینید در مورد قتل وقتی خطأ شد، اثر قتل خطأ برداشته نمیشه، اثر اصل قتل برداشته میشه، قتل برداشته میشه، یعنی قصاصش نمیکنه. یا در شرب خمر اکراهی اون حد شرعی برداشته میشه. اما اثری که مال عنوان ثانویه مثل ثبوت دیه بر عاقله در قتل خطأ، مثل سجده سهو در زیادی یا نقصان بعضی از اجزاء نماز، اینا به وسیله حدیث رفت برداشته نمیشن. دلیلش هم روشنه. خود این عنوان ثانوی موضوع شده، سبب شده که اون حکم بیاد، اون اثر بیاد. مثلا خود عنوان قتل خطأ سبب شده که دیه بر عاقله ثابت بشه. خود زیادی یا نقصان سهوی یک جز سبب شده که سجده سهو ثابت بشه. چطور میشه حالا بگیم به وسیله حدیث رفع که میگه آقا سهو برداشته شده، خطا برداشته شده، یعنی این اثری که با سهو و خطا اومده بود برداشته شده؟ مگه میشه یه عنوان ثانوی هم موجب وضع و ثبوت اثر بشه و هم موجب رفع و سلب اون اثر بشه؟ نخیر، معنا نداره. نمیشه قتل خطأ هم دیه رو ثابت کنه هم دیه رو برداره، این تناقض میشه. این مطلبی است که مرحوم آخوند در این فراز بیان میکنن. ببینید، فهمد که ثم لا یذهب علیک، مخفی نماند ان المرفوع فی مذطر الیه و غیرهی مما اخذ به عنوانه ثانوی، اون چه که مرفوع است به وسیله حدیث رفع برداشته میشه در مضطر الیه و غیر اضطرار، در اکراه، در خطا، در نسیان و عناوین دیگه، مما از اون اموری که اخذ به عنوانه ثانوی، به عنوان ثانویشون در حدیث رفع اخذ شده اند. خب مرفوع چیه؟ خبر ان المرفوعه در این فرازها انما هو الاثار المترتبه علیه به عنوان هل اولی، همانا اون آثار و احکامی است که مترتب میشوند علیه، یعنی بر اون مستر الیه و غیرش، به عنوان هل اولی، با همون عنوان اولی و اصلیش، نه به عنوان ثانوی و عارضی. چرا اثر عنوان اولی رو برمیداره نه اثر عنوان ثانوی رو؟ ضرورت ان ظاهره، برای اینکه بدیهی است که ظاهر اینه، ان هذه العناوین صارت موجبتن للرفع، برای اینکه این عناوین ثانویه مثل خطاب و نسیان و اضطرار و اکراه و اینها صارت موجبتن للرفع، میخوان موجب رفع بشن، پس اثری رو برمیدارن که قبل از این که اینا بیان بوده، نه اثری رو که به وسیله خود اینها اومده باشه. و الموضوع للاثر مستدعا لوضعه، وقتی این عنوان ثانعی موضوع میشه برای ترتب یه اثر، وقتی مثلا خطا و نسیان موضوع میشه برای سجده سهو، یا خطای در قتل موضوع میشه برای دیه بر عاقله، موضوع میشه برای او، یعنی اثر مترتب بر این عنوانه، به دنبال این عنوان میاد. وقتی موضوع شد برای اون اثر، مستدع لوضعه، درخواست میکند وضع اون اثر رو، اومدن اون اثر رو. و الموضوع للاثر مبتدا مستدع خبرش لوضعه، یعنی مستدع لثبوت اون اثر. فکیف یکون موجبا لرفعه، پس چگونه میتونه اون موضوع اثر که یکی از این عناوین ثانویه است هر کدوم باشه، موجبا لرفعه سبب رفع اون اثر باشه؟ میشه تناقض. پس روشن شد آثاری که وسیله حدیث رفع برداشته میشه آثار عناوین اصلی اولی است، نه آثار عناوین ثانوی، آثار خود عناوین رو بر نمیداره. بعد از این که این مطلب رو مرحوم آخوند به زیبایی هرچه تمامتر و با اختصار بیان کردند، مستشکلی اشکال میکنه، میگه آقا در سه فراز، یکی در خطا، یکی در نسیان، یکی در مالای علمون، به وسیله حدیث رفع اثر شرعی عنوان ثانوی فعل مکلف برداشته میشه، در حال که شما میگید باید اثر شرعی عنوان اولی برداشته بشه. نه، در این سه مورد اثر شرعی عنوان ثانوی برداشته میشه. چطور؟ خود خطا و نسیان که حکم و اثر شرعی نیستن به وسیله حدیث رفع برداشته بشن، درست؟ میگیم بله. پس خود خطا و نسیان قابل رفع نیستن چون اثر شرعی نیستن. لذا اینجا چی در تقدیر میگیریم؟ اثری مثل وجوب تحفظ در تقدیره. میخواییم بگیم آقا لازم نیست خیلی مراعات و تحفظ داشته باشی، اگر یه وقتی خطا و نسیانی هم از تو سرزن، خدا بر اون اثر مترتب نمی کنه. خب بس با حدیث رفع همین وجوب تحفظ، وجوب تحفظی که اثر خود خطا و نسیان هست، برداشت شد خود خطا و نسیان که عنوان ثانوی هست. پس در اینجا اثر خود خطا و نسیان که عنوان ثانوی هستند به وسیله حدیث رفع برداشته شد. این دو. در فراز ما لا یعلمون هم بر مسلک مشهور که مای موصوله رو معنای فعل میگیرن، نه مثل آخوند که میگه به معنای حکم الزامیه، نه، مسلک مشهور که میگن آقا معنای فعله، خب خود فعل که قابل رفع وسیله شارع نیست، لذا میگن آقا لفظ مؤاخذه در تقدیره. قبلا در قالب اشکال جواب گفتیم که آقا این مؤاخذه چجوری برداشته میشه اینجا؟ مؤاخذه که خودش از امور تکوینی است، استحقاق مؤاخذه از امور عقلی است. اگه خاطرتون باشه گفتیم که نه، اینجا شارع میتونست احتیاط رو واجب بکنه، واجب نکرده. خب این ایجاب احتیاط در تقدیر گرفته شد، در حالی که ایجاب احتیاط اثر همین عنوان ثانوی جهله، و الا با علم که احتیاط واجب نمیشه. پس اینها اینجا هم اثر عنوان ثانوی برداشته شد، نه اثر عنوان اولی. زمینی لا یقال، کیفه چطور شما میگید که آثار مترتب بر عنوان اولی رو برمیداریم نه آثار مترتب بر عنوان ثانوی؟ ما مواردی سراغ داریم که آثار مترتب بر عنوان ثانوی برداشته میشه با حدیث رفع. کجا؟ و ایجاب الاحتیاط فی ما لم لا یعلم، ایجاب احتیاطی که در ما لا یعلمون برداشته میشه، و ایجاب التحفظ فی الخطأ و النسیان، ایجاب تحفظی که در خطا و نسیان برداشته میشه. این ایجاب ها یکون و اثر لهذه العناوین، به عینه ها اثر خود این عناوین است. این عناوین عناوین ثانوی هست، اثر عنوان ثانوی هست، و به اقتضاء نفسها ها اقتضاء میکنه نفس خود این عناوین. و حالا که بگید تا اشکال کامل بشه دیگه، و حالا که شما میخواید بگید با حدیث رفع همون ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ برداشته شده، این با فرمایش شما قابل جمع نیست. مرحوم آخوند فهمید که بابا ایجاب احتیاط که اثر شرعی عنوان مجهول نیست، تا بگید آقا اثر شرعی عنوان ثانوی است، یا ایجاب تحفظ که اثر شرعی خطا و نسیان نیست، تا بگید اثر شرعی برای عنوان ثانویه و با حدیث رفع نباید برداشته بشه و برداشته شده. نه نه نه، اون چه که اقتضا میکنه ایجاب احتیاط رو، یا اون چه که اقتضا میکنه ایجاب تحفظ رو، خود حکم واقعی است. به این بیان که اگر حکم واقعی برای شارع از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بود، احتیاط و تحفظ رو واجب می فرمود تا مکلف به واقع برسه، به واقع ازش فوت نشه. بله، ظرف چنین اقتضایی جهل و خطا و نسیان و این هاست، یعنی در مورد، نه که موضوعشون اینا باشه، ظرفشه، یعنی در مورد جهل و خطا و نسیان حکم واقعی که از اهمیت برخورداره اقتضا میکنه ایجاب احتیاط رو یا ایجاب تحفظ رو. پس آقای مستشکل مقتضی برای وجوب احتیاط و وجوب تحفظ خود واقع است، نه عنوان ثانوی. بنابراین رفع اون به وسیله حدیث رفع اشکالی نخواهد داشت و اشکالتون وارد نیست. فانه یقال، اگر شما چین اشکالی بکنید جواب داده میشه، بل انما یکون اون ایجاب، حالا چه ایجاب احتیاط چه ایجاب تحفظ، به اقتضاء الواقع فی مورده ها، این اقتضا میکنه خود حکم واقعی در مورد این امور، در مورد این عناوین که عبارت از جهل باشه، خطا و نسیان باشه. ضرورت بدیهی است که ان الاهتمام بهی اهمیت ویژه قائل شدن به اون واقع یوجب و ایجابهما، موجب میشه ایجاب احتیاط و تحفظ را، لأن لا يفوت على المكلف، ضمیر فاعل یفوت به همون واقع برمیگرده ها، لأن لا یفوت على المکلف، تا اینکه اون واقع بر مکلف فوت نشه، کما لا یخفا، همچنان که مخفی نیست. پس اشکال واردی نیست. اینجوری نیست که ما به وسیله حدیث رفع اثر عنوان ثانوی رو برداشته باشیم، اثری رو که در واقع بود برداشتیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.